صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در ساعت 7:30 صبح به وقت تهران شما همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر که حالا وارد بخش دوم اون شدیم. اجازه بدید که بریم با هم سرخط تازه ترین و آخرین خبرها رو با مراد ویسی مروری کنیم. برمیگردیم ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم.
با سلام مجدد. صادرات گندم، تخم مرغ، روغن، قند و شکر، گوشت، گوسفند زنده، ذرت، سویا، جو از ایران ممنوع شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه از مقامات عراق خواست از بازرسی هواپیماهای ایرانی که به مقصد سوریه پرواز می‌کنند دست بردارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید یک حمله اسرائیل به ایران می‌تواند برای عرب سودمند باشد، یک تهدید احتمالی را حذف کند و به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بیانجامد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران از تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای دست کشیده است و این اقدام بن‌بست موجود بین ایران و اسرائیل را قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تأخیر انداخته است. شمار افرادی که در اثر وقوع طوفان سندی در آمریکا جان خود را از دست دادند به 40 تن رسید. 8 میلیون نفر نیز در مناطق شرقی آمریکا همچنان از داشتن برق محروم هستند. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با هیئت پارلمانی آلمان در تهران دیدار کرد. دست کم 23 تن دیگر در جریان درگیری‌ها در سوریه کشته شدند. معترضان کرد در ترکیه با پلیس آن کشور در شهر دیاربکر در جنوب این کشور درگیر شدند. نیروهای نظامی ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه از کشته شدن 2 سرباز ناتو توسط یک پلیس افغان در جنوب این کشور خبر دادند. ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی مناطق مصیبت زده بزرگ بر اثر طوفان سندی اعلام شدند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه وارد پکن شد.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با سرخط خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما طوفان سهمگین سندی که در سواحل شرقی آمریکا خسارات مالی و جانی فراوانی رو به بار آورده در حالی رخ داده که به حال انتخابات ریاست جمهوری هم در آمریکا در 6 نوامبر قرار هست که برگزار بشه و نامزدهای انتخاباتی مشغول کمپین و مبارزات انتخاباتی هستند. دعوت کردم از میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه تا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار ما باشه و نگاهی بکنیم به آثار و حاشیه های طوفان سندی در آمریکا. آقای حسینی سلام و خوش آمدید به استودیو.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی، برای شنوندگان ما بد نیست از اینجا شروع بکنیم بفهمید که طوفان چه اثری داشته روی این کمپین های انتخاباتی.
برای خیلی جالبه برای مردم آمریکا به خصوص اونایی که هفته آینده به پای صندوق های رای میرن خیلی جالب هست. طوفان دریایی سندی که سواحل شمال شرقی آمریکا رو در 48 ساعت اخیر در نوردید و همینک راهی کانادا شده، به نوعی ناگهانی خودش رو دعوت به میدان مبارزات انتخاباتی آمریکا کرد. در نتیجه باراک اوباما رئیس جمهوری و کاندیدای حزب دموکرات و همچنین میت رامنی نامزد جمهوری خواهان ناچار به تغییر روش در مبارزات انتخاباتیشون شدن. هر کدومشون در صدد برآمدند که دریابند نقشی که باید در مواجهه با این حادثه طبیعی در این کارزار انتخابی داشته باشن چی باید باشه.
حالا میتونیم بگیم که هر کدوم چه نقشی ایفا کردن در این طوفان؟
بله، به خصوص که هر دو به این امر واقف بودند که نه تنها مردم مناطقی که طوفان اونها رو در بر گرفته که بلا دیدن، بلا زدن و هراسناک و نگران بودن، می‌خواستن ببینن که این دو چه خواهند کرد، بلکه سایر مردم مناطق دیگه آمریکا هم می‌خواستن واکنش این دو شخص رو که یکیشون در 4 سال آینده هدایت کشور رو به عهده خواهد گرفت چه خواهد بود. در نتیجه خیلی براشون جالب بود. باراک اوباما با وجودی که پیش بینی کرده بود در ادامه مبارزات انتخاباتیش به ایالت فلوریدا که یکی از ایالت‌های کلیدی هست بره، این سفرش رو لغو کرد و بلافاصله یک سلول بحران در کاخ سفید تشکیل داد. اعضای کابینه‌ش و اونهایی که این ماجرا بهشون مربوط میشد جمع کرد و تلاش کرد که برای کمیته امدادگران و مردم مرتب پیام بفرسته و به طور دائم در جریان تحولات این ماجرا بود. میت رامنی یه خورده کمی عقب افتاد در این کار، تنها تونست در چند مرکز امدادگری حضور پیدا کنه و آذوقه جمع کنه برای مردم. تحلیلگرا میگن که باراک اوباما به جای اینکه پوتین به پوشه آستیناشو بالا بزنه بره وسط آبهای سیل به داد مردم برسه، ترجیح داد در مرکز سلول بحران بشینه و هدایت عملیاتو به عهده بگیره،
در پوزیشن یک رئیس جمهوری به عمل.
رئیس جمهوری بعد.
حالا فکر میکنید که آقای حسینی کدوم یک از این نامزدها، یا میتونیم بگیم که از این اتفاق ناگواری که به هر حال افتاده ولی بهره برداری سیاسی بیشتری تونستن بکنن؟
خیلی سخت گفتنش، اما تحلیلگرایی که به این مسائل، به مسائل آمریکا بیشتر آگاه هستند و لحظه به لحظه تحولات مبارزات انتخاباتی آمریکا رو دنبال میکنن، از جمله سرمقاله نویس روزنامه دیلی تلگراف و یک تاریخدان و متخصص تاریخ آمریکا، گفتن که باراک اوباما تونست تا حدی بیشتر استفاده کنه، برای اینکه 48 ساعت مبارزات انتخاباتیش رو به خاطر همین ماجرا متوقف کرد، در حالی که میت رامنی بعد از 24 ساعت راهی ایالت فلوریدا شده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر با ما همراه بودید در این گفتگو. اما اجازه بدید که مستقیم از آمریکا و بحث درباره انتخابات آمریکا و طوفان سندی بریم به آشپزخانه ایرانی سری بزنیم. یک ایرانی ساکن آلمان، رضا حیدریزاده، چند سالی است که سبک و سیاق آشپزخانه ایرانی را در آلمان به شهروندان آلمانی آموزش می‌دهد. آقای حیدری همچنین دو کتاب آشپزی هم به زبان آلمانی منتشر کرده. اینطور که رضا حیدریزاده می‌گوید، آلمانی‌ها تهدیگ‌های خوشمزه ایرانی، قرمه سبزی، فسنجان و زرشک پلو را خیلی دوست دارن و به حال به نظر میرسه که خیلی خوش سلیقه باشند. شهرام میریام و گزارش در همین زمینه.
رضا حیدری 26 سال است در آلمان به سر میبرد و 12 سال است که در یک شرکت آلمانی در رشته تخصصی خود ارتباطات الکترونیک سرگرم کار است. دلبستگی به هنر آشپزی ایرانی 15 سال است که آقای حیدری را به آموزش غذاهای ایرانی هم در مدرسه عالی فنی شهر اشتوتگارت و دیگر شهرهای جنوبی آلمان واداشته. هنر آشپزی ایرانی و شادکامی از ایران عنوان دو کتاب آشپزی رضا حیدری به زبان آلمانی است. در این دو کتاب ضمن دستور پخت انواع و اقسام پلوها، خورشتها، آش‌ها و سوپ‌ها، از درست کردن ده‌ها سالاد و دسر ایرانی هم سخن به میان آمده. سوای این دو کتاب داستان و حکایت هم با نام‌های قابلمه آبستن و گوسفند جادوگر دیگر آثار آقای حیدری به زبان آلمانی است. او پیش از مهاجرت به آلمان در ایران تکنیسیان توربین‌های گازی شرکت نفت بوده. انگیزه اصلی ورود به دنیای هنر آشپزی ایرانی اولین پرسش رادیو فردا از آقای حیدری است.
در حقیقت علاقه به آشپزی چیزی بود که به دوران کودکیم برمیگرد. این علاقه بود تا موقعی که اون کتاب اول نوشتم، که بعد به مرور زمان دوستانم برنامه آشپزی رو معرفی کردم به مدرسه فولسخشوله در اشتوتگارت، که این به مرور زمانم توسعه پیدا کرد و الان دیگه در چندین شهر مختلف آلمان کلاس‌های آشپزی رو دارم.
آقای حیدری، خانم‌های آلمانی بیشتر توجه به این هنر شما دارن و میان نزد شما آشپزی ایرانی رو یاد بگیرن یا آقایون آلمانی؟
به صورت میانگین اگر بخوایم حساب بکنیم خانوما بیشتر علاقه دارن، ولی آقایون هم بودن و خیلی اوقات هم بوده که به صورت زن و شوهر یا دوست با همدیگه اومدن شرکت کردن، از قشرهای مختلف سنی هم حتی بوده، از 13-14 ساله بوده تا 80 ساله.
وقتی که تدریس میکنید هنر آشپزی رو به آلمانی ها، بیشتر به چه نوع غذاهایی شما میپردازید؟
موضوع اصلی غذا همشه اون پلوهای ایرانی هستن، چون هیچ کشوری به اندازه ایران با پلوهاش اون هنر اصیل آشپزیشون نشون نمیده. خورش های مختلف و خیلی با کمال میل اینو پذیرا هستن آلمانی ها، یا حتی از کشورهای مختلف هم مهمان داشتم، از ژاپنی گرفته تا از پرو، ولی پلو وزن اصلی رو داره در آشپزی ایرانی.
آقای حیدری، شما در مصاحبه‌ای که با یکی از روزنامه‌های آلمان داشتین گفته بودین که آلمانی‌ها میانه بسیار خوبی با تعدیق ایرانی دارن.
بله، خیلی خیلی با کمال میلم اینو دوست دارن و اینو همیشه اجازه دارن. قبل از این که با غذای اصلی شروع بکنیم، به عنوان پاداش زحمتشون اینو در اختیارشون میذارن و خیلی هم دوست دارن.
شما طی این 15 سالی که اشاره کردین در حال تدریس هنر آشپزی به آلمانی ها هستین، بیشترین غذاهایی که مورد توجه آلمانی ها قرار گرفته ممکنه نام ببرین؟
بله، از قرم سبزی بی‌نهایت خوششون میاد، از غذای فسنجون، از پلوهای ایرانی که مخصوصا زرشک پلو یا جواهر پلو، و این زرشک هنوز در فروشگاه آلمانی یا اروپایی جای پیدا نکرده با وجود اینکه اینا خیلی استقبال میکنن و به محض اینکه آشنا میشن این زرشک جزی از آشپزخونشون حساب میشه.
رضا حیدری متخصص ارتباطات الکترونیک و مدرس غذاهای ایرانی در آلمان در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده که غذاهای ایرانی را باید در یک فضای دوستانه و سرشار از شادی صرف کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. هنر زندگی رو و هر صبح تازه رو میتونه که زیباتر بکنه. برای همین ما در صبحانه با خبر رادیو فردا هر روز صبح سری میزنیم به جهان هنر و فرهنگ. با فرج سرکوهی همراه میشیم، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و دریچه‌ای از این جهان به روی شما باز میکنیم. آقای سرکوهی سلام، بار دیگر ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز روزگار بر همه شما خوش خرم بگذره.
آقای سرکوهی، من خیلی از اسم این جشنواره که از دیروز شنبه کارشو در ایران آغاز کرده خوشم اومد، نقاشی کن تنت کن. این اولین جشنواره دوستی رنگ و پارچه در ایران نام گرفته. بعد نیست که کمی درباره این ایده جالب و این نمایشگاهی که آغاز شده بر شنوندگان ما بفرمایید.
این جشنواره، یا در واقع میتونیم بگیم این ابتکار، در برج میلاد در تهران از دیروز آغاز شده، تا 13 آبان ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد. ابتکار جالبی است. صاحبان صنایع مد این ابتکار رو کردن برای اینکه میخوان پسند و سلیقه نسل‌های جوان رو به دست بیارن. تعداد زیادی شال، تیشرت و کفش در اختیار افرادی که اونجا میرن میگذارن، همراه با رنگهای مختلف و وسایل نقاشی، و از اونا میخوان که طرحهایی رو که دوست دارن روی کفش و تیشرت و شال طراحی بکنن و طبیعتاً بعد اینا رو جمع‌بندی خواهند کرد و سلیقه‌ها رو به دست خواهند آورد. اما کسانی که میرن اونجا در این حال خب اندکی نقاشی میآموزن و میتونن کارهایی که میکنن با خودشون ببرن. در این حال از تعدادی از اساتید و هنرمندان هم دعوت شده که بیان این کارو بکنن و روز 13 آبان اون چیزی که آفریدن رو، طراحی‌هایی که روی پارچه یا کفش یا تیشرت کردن یا روی شال رو، در یک مراسمی به سود آسیب دیدگان زلزله آذربایجان شرقی به مزایده بذارن و به فروش برسانن و درآمدش هم برای کمک به زلزله زدگان مصرف بشه.
بسیار خوب. در حوزه هنرهای تجسمی دو نمایشگاه دیگه هم در حال برگزاری است، هر دو از هنرمندان زن، نمایشگاهی از کارهای فرشته ستایش و همینطور نمایشگاه دیگری از کارهای مینا حسینی. درباره این دو نمایشگاه هم اگه برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، این دو نمایشگاه دو جنبه مختلف از ژانرهای هنری ایران است. در نمایشگاه اول آثار خانم فرشته ستایش نقاشی هست، در خانه هنر برپا شده. 20 تابلو ارائه شده در این نمایشگاه که ترکیبی هستن این تابلوها از ابستره یعنی انتزاع و همچنین اکسپرسیونیسم و مقداری هم تحت تاثیر نقاشی‌های جکسون پولاک هستش، پاشیدن رنگ روی تابلو. اما نقاش کوشیده است که فضای زنانه رو حفظ بکنه و ستمیری که بر زن‌های ایران تحمیل میشه رو در این تابلوها منعکس بکنه. این نمایشگاه تا 17 آبان ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم نمایشگاه تصویرسازی‌های خانم مینا حسینی است، در فرهنگسرای ابن سینا 18 تصویر ارائه شده که از تکنیک ترکیب مواد روی چوب استفاده شده در خلق این آثار.
اما سری هم بزنیم به جهان تئاتر و نمایش. آقای سرکوهی، طوفان نمایشی است که از امروز قراره که روی صحنه بره. شاید بخواید در مورد نمایش جزئیات بیشتری بر ما بگید.
نمایش طوفان یک کاری است که آقای حسین فدایی نوشته و آقای آرش دادگر کارگردانی کرده، در تالار قشقایی تئاتر شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. موضوع این نمایش سفر مسلم هست به کوفه که داستانش معروف است. در تعزیه ها ما داریم تعزیه حضرت مسلم، اما اینا کوشیدند که یک برداشت مدرنی از این تم ارائه بدن. مسلم در صحرا با طوفان مواجه میشه و بعد در این طوفان عواملی پیش میاد که سعی میکنن او را از تصمیم خودش باز بدارن و گفتن که ما از تکنیک مدرن برای نمایش این استفاده خواهیم کرد. مشکل قضیه این هستش که بعضی از کارگردانان ایران که جوان هستن و در فضای جمهوری اسلامی بزرگ شدن، تصورشون این است که اگر آدم چند تا کارهای عجیب و غریب بکنه، نور رو از جای مثلا نامعقولی پخش بکنه یا مثلا دکور رو خیلی انتزاعی بکنه یا از این کارهایی که بیشتر به شعبده‌بازی و صنعتگری شبیه هست، میشه مسائل بسیار کهنه رو به شکل نو ارائه داد. متأسفانه خود اون مسائل شایستگی این رو ندارن یا ظرفیت این رو ندارن که دقیقه مسائل انسان معاصر رو منعکس کنن، مثلا تلاطمات درونی یک انسان رو.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، همراه بودید با یک صبحانه با خبر دیگر با این برنامه و شنوندگان. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
فرصت کوتاهی هست تا تعدادی از پیامک‌های شما همراهان این برنامه رو با هم مرور کنیم. همچنان ادامه داره اسمس هایی که برای ما میفرستید و همدردی میکنید با آنهایی که در شهروندانی که در آمریکا به حال دچار طوفان شدند. مجید برای ما نوشته که از خدای متعال برای درگذشتگان طوفان آمرزش و برای بازماندگان و مصیبت زدگان آرزوی سلامتی دارم. بسیار زیاد هست اسمس هایی که در این زمین است، ولی خب ما واقعا فرصت نمی کنیم همشون رو بخونیم. شنونده دیگری برای ما نوشتن سلام ملت ایران برای ملت آمریکا رو برسونید، آرزوی سلامتی دارند برای ملت آمریکا، ملت ایران و برای مسئولین این کشور در سامان دادن به اوضاع مردم آرزوی موفقیت می کنند. شنونده دیگری که همراه این برنامه هستند برای ما اینطور نوشتند که لطف کنید نگاهی به مطبوعات ورزشی رو هم به بخش ورزشی صبحانه با خبر اضافه بکنید. اتفاقا به نظر من پیشنهاد خیلی خوبیه، ما ممکن است که با تهیه کنندگان و سردبیران برنامه در میون بگذاریم این موضوع رو و اتفاقا پیشنهاد شما رو عملی هم بکنیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. تکرار میکنم که میتونید همچنان برای ما تا پایان این برنامه اس ام اس بفرستید 2042-603-8741-50. حالا میریم با هم به جهان ورزش سر میزنیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم والیبال نوجوانان ایران با رسیدن به مرحله نیمه نهایی مسابقات نوجوانان آسیا در تهران، جواز ورود به مسابقات جهانی سال 2013 را نیز به دست آورد. ایران که قبلا بر تیم‌های سریلانکا، تایوان و کره جنوبی پیروز شده بود، دیشب در یک مسابقه آسان همچون بازی‌های پیشین 3-0 تایلند را شکست داد و برای مرحله نیمه نهایی انتخاب شد. ولی ایرج مظفری سرمربی تیم معتقد بود با هر امتیازی که گرفتند فشار زیادی متحمل شدند.
خیلی فشاره. هر پوانش فشاره. خوشحالم خوب تمومش کردیم.
که منظور تمام کردن مسابقه با تایلند است. تیم والیبال نوجوانان ایران تا قهرمانی آسیا 2 بازی دیگر در پیش دارد. اولی مقابل ژاپن است در نیمه نهایی عصر امروز. هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 2 مسابقه پیگیری شد که طی آن سپاهان در تهران مقابل نفت تهران بازی باخته را به پیروزی شیرین 4-3 تبدیل کرد. البته نفت تهران از دقیقه 75 ده نفره شده بود. در مسابقه دیگر دماش گیلان تراکتورسازی تبریز را متوقف کرد با نتیجه مساوی 2-2 در تبریز. تراکتورسازی تا دقیقه 85 بازی را باخته بود. در جدول لیگ برتر استقلال همچنان اول است. تیم‌های تراکتورسازی، سپاهان، ملوان و نفت تهران دوم تا پنجمند. تکلیف قطعی رده‌بندی دوم تا پنجم را امروز دیدار سایپا مقابل سپاسی در شیراز تعیین می‌کند که فعلا این دو تیم ششم و هفتمند. پیکان و پرسپولیس هم امروز در ورزشگاه آزادی به مسافه یکدیگر می‌روند که به ترتیب در رده‌های 13 و 14 قرار دارند. تیم‌های فوتبال والنسیا و بارسلون در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا دیشب در خانه حریفان دسته دومی پیروز شدند. والنسیا با 2 گل از صد تیم لاگوسته را گذاشت و بارسلون 3-0 دپورتیو آلوز را پشت سر گذاشت. لیونل مسی دیشب در فهرست 18 نفره بارسلون قرار نداشت. بازی‌های برگشت این تیم‌ها 1 ماه دیگر برگزار خواهد شد. هفته 10 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب با 1 بازی آغاز شد و تیم میلان آسه که در زمین پالرمو تا 10 دقیقه به پایان بازی را باخته بود با گل استفان الشراوی 2-2 با حریف مساوی کرد. What a goal! El-Sharawi! 2-2! Milan have equalized! 10 minutes left to play and they're right back in it now! در حال حاضر میلان در رده 9 جدول است و پالرمو 16. صدر جدول به ترتیب یوونتوس، ناپل و اینتر میلان. در کابل پایتخت افغانستان برای نخستین بار 1 مسابقه مشتری حرفه‌ای برگزار شد به نام پیکار برای صلح که طی آن حمید رحیمی از افغانستان در دسته میان وزن بر ام بلوا از تانزانیا پیروز شد. این مسابقه قرار بود در 12 راند برگزار شود ولی داور در راند 7 پیکار را به سود حمید رحیمی پایان داد. حمید رحیمی بوکسر افغان متولد آلمان اینک نامش در میان 15 نفر اول دسته میان وزن در جدول WBO یا سازمان جهانی مشت‌زنی قرار دارد. و مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا، معتبرترین تورنمنت بسکتبال جهان، از امروز آغاز می شود. امروز 3 بازی در برنامه است، از جمله میامی هیت، قهرمان فصل پیش در برابر باستون سلتیک که 17 بار در تاریخ NBA به مقام قهرمانی رسیده.
حالا نوبت میرسه به خبرها از جهان موسیقی. آخرین خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری میکنیم با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز 88مین سال روز تولد مرتضی احمدی، هنرمند سرشناس ایرانی بود و البته همزمان مجموعه دوم از قطعات صدای تهران با آواز او منتشر شد. دیروز مراسمی در خانه هنرمندان تهران در تالار شهناز برگزار شد تا هم بزرگداشتی از احمدی باشه و همین آلبوم جدید رو نمایی بشه. مرتضی احمدی، این هنرپیشه، صدا پیشه و خواننده محبوب ایرانی، از 3 سال پیش برای یادآوری ترانه های قدیمی تهران جمع‌آوری این قطعات را آغاز کرد تا میراث پایتخت ایران موسوم به ضربی خان یا روحازی رو حفظ کنه، موسیقی که در معرض از بین رفتن و فراموشی بوده. احمدی 106 قطعه ضبط کرده، اما 2 سال پیش فقط تونست برای 12 قطعه مجوز بگیره که در آلبومی به نام صدای تهران توپخانه به بازار اومد. حالا آلبوم جدید 13 قطعه داره که نامش صدای تهران شمس‌العماره است. ناشر این مجموعه ها، مرکز موسیقی بتهوون آوا خورشید، تلاش میکنه که بتونه مجوز بقیه قطعات رو بگیره و اونها رو هم به ترتیب منتشر کنه. با این حال با هم به قطعه گله از چرخ ستمگر از آلبوم اول صدای تهران گوش میدیم.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، دار دار نای سماور بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
پک جانانه به قلیون بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
در گاراژ دل و وا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ماشین عشقم و توش جا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، دای دای دای.
حواشی پیرامونی ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران که این روزها در رسانه‌های داخلی بازتاب فراوانی داشته، به رسانه‌های بین‌المللی هم کشیده شده. این روزها بارها از نوازندگان فعال شنیده شده که این دو ارکستر فعالیتی ندارند و تعطیلند و بارها مسئولانی هم پیدا شدند که این اخبار رو رد کردند. اما به تازگی روزنامه گاردین به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس از دبی گزارشی چاپ کرده و درباره ارکستر سمفونیک تهران نوشته، ارکستری که در نزدیک به 80 سال فعالیتش از جنگ‌ها، کودتاها و انقلاب اسلامی سال 1357 جان سالم به در برده، حالا به دلیل بحران مالی ناشی از تحریم‌ها فعالیتش متوقفه. یک گیتار شکسته در یک حراج معروف قراره به فروش برسه و به نظر میرسه تا 150 میلیون تومان برای اون ممکنه پرداخت بشه. این گیتار بیس متعلق به گروه نیروانا بوده و در حراج کریستی در شهر لندن فروخته میشه. نوازنده بیس گروه نیروانا کریس نووسلیک در ضبط ویدیوی آهنگ معروف Smells Like Teen Spirit از این ساز استفاده کرده بود و بعد خواننده گروه کرت کوبین در همون ضبط این ویدیو این گیتار رو شکوند. گروه نیروانا گروهی پیشرو بود که پدیده موسیقی دهه 90 میلادی محسوب میشد، اما 18 سال پیش با خودکشی خواننده و آهنگساز اصلی گروه کرت کوبین فعالیتش متوقف موند، اما گروه همچنان گروهی تأثیرگذار در فرهنگ عامه و در موسیقی محسوب میشه. پیش از شنیدن ادامه برنامه صبحانه با خبر با هم آهنگ از هایده رو گوش بدیم. آهنگی به نام ساقی از آلبوم بزنتار که ترانش رو اردلان سرافراز سروده، موسیقیش رو فرید زولان ساخته و این آهنگ رو منوچهر چشم آذر تنظیم کرده. بزنتار با صدای هایده.
Oh,
خب این کار زیبا از خانم هایده رو با هم شنیدیم در انتهای خبرهای موسیقی با علی نازمی که فکر میکنم حس و حال همتون رو این ترانه زیبا تغییر داد. اجازه بدید که بریم در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر امروز نگاهی بکنیم به آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی که به استودیوی صبحانه با خبر بازگشته.
با سلام مجدد. نخست آخرین خبرها از طوفان سندی. شمار افرادی که در اثر وقوع طوفان سندی در آمریکا جان خود را از دست داده اند به 45 تن رسید. رویترز گزارش داد که 18 تن از این افراد روز دوشنبه در نیویورک جان خود را از دست داده اند. آسوشیتد پرس نیز گزارش داد 8 میلیون نفر در مناطق شرقی آمریکا همچنان از داشتن برق محروم هستند. در حالی که برخی بنادر و فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه لاگاردیا و مترو نیویورک همچنان تعطیل هستند، انتظار می‌رود روز چهارشنبه فرودگاه جان اف کندی و بورس وال استریت در نیویورک و ادارات فدرال در واشنگتن فعالیت خود را از سر بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست که فعالیت انتخاباتی خود را به دلیل وقوع طوفان سندی به حالت تعلیق درآورده بود، انتظار می‌رود امروز چهارشنبه از مناطق طوفان زده در ایالت نیوجرسی بازدید کند. مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران هر گونه صادرات گندم، قند، شکر، روغن، تخم مرغ، گوشت قرمز و گوسفند زنده را ممنوع اعلام کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، در مجموع صادرات 52 قلم کالا ممنوع شده که در بین آنها ذرت، سویا، جو، شمش آلومینیوم و مفتولهای مسی نیز دیده می شوند. این گزارش می افزاید ممنوعیت صادرات این کالاها با دستور هیئت وزیران اتخاذ شده است. سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه نیروی ایرانی در سوریه وجود ندارد گفت ما در حال انتقال تجربه به دولت سوریه هستیم. بنابر گزارش ایسنا سرتیپ نقدی روز سه‌شنبه در تهران گفت نیروهای سوری به دولت این کشور فشار آوردند که به سبک و سیاق ایران نیروهای مردمی را مسلح کند. سرتیپ نقدی با نیروی مردمی خواندن شبه نظامیان طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت واکنش و نحوه حضور این نیروها در صحنه شباهت زیادی به رفتارهای بسیجیان ایرانی دارد، از این رو تصور می‌کنند که آنها ایرانی هستند. مخالفان حکومت بشار اسد شبه نظامیان طرفدار دولت را که شبیه خوانده می‌شوند در مواردی مسئول کشتار غیر نظامیان می‌دانند، اما دولت سوریه این ادعا را رد کرده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران از تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای دست کشیده است. ایهود باراک روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف گفت ایران 1/3 از اورانیوم غنی شده خود را برای مصارف غیر نظامی استفاده کرده و این امر مانع وقوع یک بحران فوری شده است. ایهود باراک گفت اگر ایران در مرداد ماه گذشته چنین اقدامی نمی‌کرد، بنبست موجود بین اسرائیل و ایران قبل از انتخابات آمریکا به نقطه اوج خود می رسید. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته یک حمله اسرائیل به ایران می تواند برای عرب سودمند باشد، یک تهدید احتمالی را حذف کند و به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بیانجامد. وی گفته چون این حمله برخلاف هشدارهای برخی منتقدین باعث بدتر شدن وضعیت تنش‌ها در خاورمیانه نمی شود. آقای نتانیاهو که از امروز چهارشنبه دیداری دو روزه از فرانسه را آغاز می‌کند گفت ایران در جهان عرب محبوب نیست و برخی دولت‌های منطقه و مردم آنها درک می‌کنند که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه فقط برای اسرائیل بلکه برای آنها نیز می‌تواند خطرناک باشد. نخست وزیر اسرائیل قرار است همراه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مراسم یادبود 7 تن از کشته شدگان حمله تروریستی زمستان گذشته در شهر تولوز در جنوب فرانسه نیز که 3 تن از آنها یهودی بوده اند شرکت کند.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که امروز در هر سه بخش این صبحانه با خبر ما رو با خبرها به روز کرد. اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی که همکار دیگرم برای این بخش آماده کردند درباره مقام‌های اسرائیل از جمله شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور که سخن از تأثیرگذار بودن تحریم‌ها بر روند برنامه هسته‌ای ایران گفتند و اینطور که در این گزارش آمده نخست وزیر اسرائیل همچنان از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم می‌گوید. بشنویم از شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت حمله اسرائیل به ایران به نفع کشورهای عرب خواهد بود. به گزارش رویترز نتانیاهو در ادامه گفت چنین حمله‌ای باعث می‌شود یک خطر بالقوه برای کشورهای عرب از میان برداشته شود و خاورمیانه‌ای عاری از تنش داشته باشیم. نخست وزیر اسرائیل که در مصاحبه با پاریمچ یک نشریه فرانسوی شرکت جسته بود، در این حال با برشمردن خطرهای پنهان برنامه هسته‌ای ایران از آمریکا و سازمان ملل خواست برای اقدامهای آتی ایران خط قرمز قائل شوند. وی افزود برخلاف انتقادهایی که در مورد حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته، چنین حمله‌ای به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر نمی‌شود. بنیامین نتانیاهو گفت 5 دقیقه پس از حمله احساس آرامش بر منطقه حاکم خواهد شد. وی در ادامه خاطر نشان کرد که ایران در جهان عرب از محبوبیت برخوردار نیست و بسیاری کشورها در منطقه و حتی بسیاری از ایرانیان دریافتند که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها برای اسرائیل بلکه برای آنان هم خطرناک است. نخست وزیر اسرائیل که قصد دارد در انتخابات آینده این کشور که ماه ژانویه نزدیک به 3 ماه دیگر برگزار می شود شرکت کند، ماه گذشته به سازمان ملل اعلام کرده بود حمله به ایران می تواند تنها تا بهار یا تابستان به تعویق افتد، زمانی که به باور وی ایران به مرز توان ساخت بمب هسته‌ای نزدیک می شود. نتانیاهو که از روز چهارشنبه برای دیداری 2 روزه با مقامهای فرانسه به این کشور سفر کرده است، قصد دارد در گفتگو با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز به مسئله هسته‌ای ایران بپردازد. در همین حال اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز روز سه‌شنبه ضمن آنکه تأکید کرد ممکن است کشورش در سال آینده میلادی اقدام به حمله نظامی علیه ایران کند، در این حال گفت به باور وی جمهوری اسلامی ایران از تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای عقب نشینی کرده است. اهود باراک که در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف سخن می گفت با این حال تأکید کرد معتقد است که ایران آرزو دارد به قدرت هسته‌ای تبدیل شود و چنانچه اقدامی در این زمینه انجام دهد همه گزینه‌ها علیهش روی میز است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که در مورد نوسانات ارزی که به گفته این نماینده باعث شوک اقتصادی در کشور شده است و همچنین کاهش ارزش پول ایران از رئیس جمهوری سوال کنند. در همین حال به گفته یک نماینده دیگر مجلس محمود احمدی نژاد گفته است که او طرح سوال را فرصتی می‌داند تا حرف‌های ناگفته را در مجلس ایران بیان کند. گزارشی بشنویم در این زمینه از حمید فاطمی.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمال پیرمؤذن روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تا کنون از تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور کاسته نشده و تعداد قانونی امضاها همچنان وجود دارد. روز دوشنبه نیز علی مطهری نماینده منتقد احمدی نژاد گفته بود طرح سوال از رئیس جمهوری درباره مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو با 83 امضا دوباره به هیئت رئیسه مجلس داده شده و به گفته او این طرح قاعدتاً باید در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهوری ابلاغ شود. به گفته مطهری این طرح برای اعلام وصول در صحن علنی مجلس نیاز به حد نصاب 84 امضا دارد و سپس احمدی نژاد 1 ماه برای پاسخگویی فرصت خواهد داشت. اما سرنوشت سوال از محمود احمدی نژاد این بار چه خواهد شد؟ احسان مهرابی روزنامه‌نگار پارلمانی چنین توضیح می‌دهد.
به لحاظ قانونی سوال از آقای احمدی نژاد پس از قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های نمایندگان رئیس جمهور تقدیم هیئت رئیسه شده و باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. اما با توجه به تعطیلات مجلس در این هفته دو طرف سعی می‌کنن با مصاحبه‌هایی که دارن موضع خودشون رو تقویت کنن. مخالفان سوال سعی می‌کنن با رایزنی‌هایی که دارن و همچنین مصاحبات سوال رو خارج از حد نصاب اعلام کنن. اما همونطور که بعضی از اعضای هیئت رئیسه گفتن تا تشکیل جلسه علنی مجلس در یک شنبه آینده نمیشه درباره سرنوشت سوال اظهار نظر کرد، چون بسیاری از نمایندگان امضا کننده سوال در حوزه‌های انتخابی خودشون در شهرستان‌ها هستن و طبیعتاً فعلا قضاوت درستی از وضعیت سوال ندارن و در هفته آینده که مجلس جلسه خودش رو تشکیل میشه باید دید که موضع اونها همچنان به قوت خودش باقی هست یا اینکه برخی از سوال انصراف دادم. البته رویکرد خود هیئت رئیسه مجلس هم تعیین کننده است. اگر هیئت رئیسه موافق طرح سوال باشه، حتی اگر نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن، میتونه سوال را در جلسه علنی طرح بکنه و زمان تعیین کنه برای حضور آقای احمدی نژاد.
در این میان حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفته است در دیدار اخیر فراکسیون اصولگرایان مجلس با محمود احمدی نژاد، وی از سوال در صحنه علنی مجلس نه تنها نگران و ناراحت نبود، بلکه اعلام کرد که سوال را فرصتی می‌داند تا ناگفته ها را در مجلس مطرح کند. به گفته این نماینده مجلس، در صورت طرح سوال، احمدی نژاد مسائل جدیدی را در فضای سیاسی کشور مطرح خواهد کرد و نمایندگان هم پاسخ خواهند داد و این فضا با فضای مورد نظر آیت الله خامنه ای مبنی بر تعامل و همدلی مطابقت ندارد. اما چرا با وجود اعتراضات مجلس به برخی از عملکردهای احمدی نژاد، هنوز مسئله سوال از وی به مرحله عمل در نیامده است؟ احسان مهرابی ملاحظات نمایندگان مجلس را اینگونه تحلیل می‌کند.
مخالفان طرح سوال از آقای احمدی نژاد در جلسه علنی به چند دسته تقسیم میشن. دسته از مخالفان طبیعتاً همچنان معتقدند رهبری حمایت‌های لازم را از دولت آقای احمدی نژاد داره و سوال از آقای احمدی نژاد را به این دلیل به صلاح نمی‌دونند. شاید هم مخالفت چهره‌هایی مانند آقای حداد عادل و حسینیان با طرح سوال این زن را تقویت می‌کنه که رهبری همچنان مدافع آقای احمدی نژاد هستند و طرح این سوال به صلاح نیست. از سوی دیگه برخی چهره‌های منتقد مانند آقای توکلی از این جهت با سوال مخالفن که احساس میکنن آقای احمدی نژاد با حضور در جلسه مجلس مجددا اتهاماتی رو متوجه مجلس میکنه و به این ترتیب مجلس دوباره در مقابل آقای احمدی نژاد بازنده تلقی خواهد شد. اما با این وجود چهره‌های مانند آقای مطهری همچنان از این سوال استقبال میکنن، حتی اگر آقای احمدی نژاد بخوان مطالبی را مطرح بکنن، ایشون معتقدن این بازی برد برد هست، چون چهره‌های مانند آقای مطهری از همون ابتدا انتقادات خودشون رو نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن و طبیعتاً هر اقدام آقای احمدی نژاد باز موضع اونها را تقویت میکنه. چهره‌ای از مجلس هم هستن که در حال حاضر با توجه به مواضع جدید آقای احمدی نژاد و همچنین درگیری‌هایی که با نهادهای منتسب رهبری دارن، دوچار دوگانگی شدن و بلا تکلیف هستند. برخی از این چهره‌ها احساس میکنن که ممکنه رهبری دیگر اون حمایت لازم رو از آقای احمدی نژاد نداشته باشه، ولی خب هیچ پالسی در این باره دریافت نکردن و بنابراین هنوز تردید دارن که وارد موضوع سوال از آقای احمدی نژاد بشن و یا اینکه بخوان انصراف بدن. طبیعتاً در این یک هفته ای که مجلس تعطیل هست، رایزنی‌های متعددی از سوی دو طرف انجام خواهد شد و نتیجه این رایزنی‌ها رو ما روز یکشنبه شاهد خواهیم بود که موضوع طرح سوال از آقای احمدی نژاد مشخص میشه سرنوشتش.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما یادآوری میکنم که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید و در وبسایت رادیو فردا که در طول 24 ساعت قابل دسترسی هست برای شما آخرین خبرها رو مرور کنید. همینطور شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، در بحث هایی که در صفحه فیسبوک ما معمولا جریان داره شرکت کنید، کامنت بگذارید و مطمئن باشید که کامنت شما رو میبینیم و پیگیر میکنیم. facebook.com/radio.farda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که کمتر از 8 ماه به 11 انتخابات ریاست جمهوری باقی است، این روزها رکوردزنی دولت احمدی نژاد در تغییر استاندارها همچنان ادامه دارد. استاندار خراسان رضوی 11 استاندار دولت محمود احمدی نژاد است که در 5 ماه گذشته تغییر کرده. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با سراج میردامادی، معاون اداره انتخابات وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، و پیش از هر چیز از او پرسیده که آیا در دولت‌های قبلی هم این تعداد تغییرات در سطح استانداران اتفاق می افتاد. سراج میردامادی:
معمولاً چنین کاری سابقه نداره و تلاش میشه در دولت به ویژه در بدنه وزارت کشور و در سطح استانداران و معاونان استاندار یک سال مونده به انتخابات تغییراتی صورت نگیره و تلاش میشه حتی در مواردی که سرپرست استانداری یا سرپرست معاونت استانداری وجود داره این سرپرست ها به استاندار و معاون استاندار ارتقا پیدا بکنه و تلاش میشه به ترکیب بدنه اجرایی انتخابات دست زده نشه که به ایشان و این مجموعه مدیران اطمینان داده بشه و اینا با یک اطمینان و آرامش خیالی به سمت یک کار ستادی بزرگی که انتخابات هست و بر عهده وزارت کشور هست پیش برن و این در دولت‌های گذشته سابقه نداشته. اما چون در دولت نهم و دهم مبنای کار قانون نبوده و امیال و منافع رئیس دولت به مثابه یک رئیس باند و گروه سیاسی مبنای عمل مجموعه بدنه وزارت کشور قرار میگیره چنین تغییراتی رخ میده.
آقای میردامادی، تغییر این تعداد استاندار در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد چه مفهوم و تعبیری میتونه داشته باشه؟
در راستای تعمیق شکاف بین رئیس دولت آقای احمدی نژاد و مقام رهبری و نهادهای منصوب از طرف مقام رهبری و بالا گرفتن اختلافات بین این دو جریان حاکم، مجموعه وزارت کشور که مأموریت بسیار حساس و مهم انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده دارند به گونه ای هستند که با توجه به منطق هواشناسی قدرت مجموعه استانداران و فرمانداران به مرور تلاش میکنن که خودشون رو با رأس قدرت سیاسی که رهبری نظام هست بیشتر هماهنگ بکنن و به همین دلیل رئیس دولت آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که با جابجایی‌های مکرر نشون بده که همچنان حرف آخر رو در مجموعه دولت به ویژه در وزارت کشور و در آستانه بزنگاه سیاسی بسیار مهمی مثل انتخابات ریاست جمهوری او میزنه و اگر کسی بخواد تغییر موضعی داشته باشه و حتی اندکی از مواضع سیاسی رئیس دولت عدول بکنه او رو برکنار میکنه، حتی اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشه. اینها همش نشانه این هستش که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت بسیار نگران هستش و بسیار متزلزل و ناامید هستش و تلاش میکنه که با تغییرات پی در پی استانداران و معاونان استاندار تلاش کنه که اقتدار خودش رو به رخ بکشه.
آقای میردامادی، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته که احتمال تصویب طرحی در مجلس برای جلوگیری از تغییر استانداران وجود داره. به نظر شما تا چه حد مجلس میتونه در مقابل این اقدامات آقای احمدی نژاد مقاومت بکنه، طرح تصویب کنه، در حالی که به هر حال جزء اختیارات رئیس جمهوره که بتونه استانداران خودشون رو تغییر بدن؟
تغییر استانداران به عهده رئیس جمهور هست، بی‌تردید از وظایف رئیس دولت هستش. اما منطق این مدت گذشته و سنتی که وجود داشته نشون داده که اگر مجلس اراده‌ای بر طرح سوال و یا استیضاح از وزیر کشور داشته باشه، دولت در مواردی عقب نشینی میکنه و تلاش میکنه مجلس با ابزارهایی که در اختیار داره دولت رو مانع بشه از اینکه این تغییرات و این جابجایی ها رو در راستای تامین منافع باند حاکم بر دولت ادامه بده. و یکی از این ابزارها همین مسئله طرح‌ها و مصوباتی هستش که مجلس میتونه حداقل به صورت گفتاری و تبلیغاتی و در فضای افکار عمومی اونها رو طرح بکنه که دولت به تغییرات خودش ادامه نده. و همچنین اگر این تغییرات ادامه پیدا بکنه و مجلس احساس کنه که این تغییرات به حد بالایی رسیده و میتونه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشه، میتونه طرح سوال و استیضاح رو هم از وزیر کشور داشته باشن و احتمال زیاد این میتونه مانع کار دولت بشه.
سراج میردامادی بود، تحلیلگر سیاسی معاون اداری انتخابات وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. خب بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده در این صبحانه با خبر همراه میشیم و این بار میخوایم ورق بزنیم مطبوعات امروز چاپ تهران رو ببینیم که تیترها و گزارش‌های برجسته در روزنامه‌های امروز تهران چه هستند. شهرام رفیع‌زاده با ما هستید. روزنامه‌های اعتماد، آرمان و جام جم هر سه به موضوع مذاکره با آمریکا، در واقع آری یا نه به مذاکره با آمریکا پرداختند. در این مورد بد نیست که بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدید.
روزنامه اعتماد گزارش داده که این روزها سخن گفتن از برقراری رابطه با آمریکا برخلاف گذشته دیگه تابو نیست و رئیس دولت، یعنی خود آقای احمدی نژاد، از کسانی هست که مدام از لزوم مذاکره با آمریکا سخن میگه و حتی محافظه‌کاران و اصولگرایان که جناح حاکم رو تشکیل میدن این روزها ممانعت نمی‌کنن از این اظهارات. روزنامه آرمان هم یادداشتی از محمد صادق خرازی منتشر کرده، سفیر اسبق ایران در فرانسه، که ایشون هم به اصلاح طلبان نزدیک هست و هم به دلیل وا وابستگی خانوادگی به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای خرازی در این یادداشت نوشته که دولت آقای اوباما هرگز حاضر به مذاکره با آقای احمدی نژاد نخواهد شد، به این دلیل که کار احمدی نژاد رو تمام شده میدونه. آقای بیژن مقدم مدیر مسئول روزنامه جامعه جمع هم در یادداشتی که در این روزنامه منتشر کرده تاکید کرده که اساساً موضوع مذاکره با آمریکا موضوعی هست که فقط زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قابل حل هست و کسی دیگه حق نداره در این زمینه اظهار نظر بکنه.
اما آقای رفیع‌زاده، مغرب در مورد همین بحث داغ تغییرات در استانداری های دولت آقای احمدی نژاد گزارش رو منتشر کرده که بعد نیست مختصر دربارش بشنویم.
بله، این گزارش روزنامه مغرب مهم هست به این دلیل که این روزنامه اشاره کرده که با وجود اینکه فقط 7 ماه و 10 روز به انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مونده، آقای احمدی نژاد و همکارانش همچنان به تغییر استانداران ادامه میدن و سعی میکنن که روز به روز کسایی رو بیارن در استانهای مختلف به عنوان استاندار نصب بکنن که بیشتر از افراد قبلی به اونها وابستگی و نزدیکی دارن. به نوشته روزنامه مغرب، از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 تا کنون 90 بار استانداردهای استانهای مختلف عوض شدن.
بله، از موضوع استانداران و انتخابات که بگذریم، مدیر مسئول روزنامه کیهان سرمقاله‌ای نوشته و درخواست عجیبی کرده، گفته که با صاحبان خودروها و خانه‌های گران قیمت دستگاه‌های امنیتی برخورد کنند در ایران. قصه چی آقای رفیع‌زاده؟
حسین شریعت‌مداری که نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هست، امروز در سرمقاله روزنامه کیهان اشاره کرده که ما نمی‌تونیم به شکل مداوم قانون از کجا آورده‌ای رو درباره مقام‌های جمهوری اسلامی اجرا بکنیم، چرا که اونها معمولا به نام خودشون چیز زیادی ثبت نمی‌کنن که بریم یقه‌شون رو بگیریم، اما می‌تونیم کلان سرمایه‌دارها رو باهاشون برخورد بکنیم. ایشون تاکید کرده که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی باید صاحبان خانه‌های گران قیمت و خودروهای گران قیمت رو حتی در خیابان شده جلوشون رو بگیرن، اینها رو بازداشت بکنن و مورد بازجویی قرار بدن که این ثروت رو از کجا آوردن.
بپردازیم به دو روزنامه ابتکار و آرمان که هر دوشون از پیشنهاد ایران برای تفکیک جنسیتی در طواف کعبه خبر دادن.
این هم به نوبه خودش پیشنهاد عجیب و قابل توجهیه که علی قاضی عسکر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت ارائه کرده به مقام‌های عربستان سعودی. اونطوری که روزنامه‌های ابتکار و آرمان نوشتن، نماینده آقای خامنه‌ای گفته که ما در حال حاضر در موقعی طواف در اطراف خانه کعبه صورت میگیره در زمان حج، این شرایط ممکن هست بر اثر برخورد زن و مرد معنویت حج رو کم بکنه، بنابراین ایشون پیشنهاد داده که تفکیک جنسیتی در زمان طواف خانه کعبه هم به اجرا گذاشته بشه و زنان و مردان از هم جدا سازی بشن تا به گفته ایشون گناه در اطراف خانه کعبه و در زمان برگزاری مراسم حج به حداقل ممکن برسه.
بسیار خوب. و به تهران امروز بپردازیم که از شکاف طبقاتی در ایران گفته.
مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران به روزنامه تهران امروز گفته که شکاف طبقاتی در ایران و افزایش شکاف میان طبقات مختلف اجتماع موجب این شده که زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی به صدا در بیاد. ایشون تأکید کرده که بین افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق کارمندان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم با ناهنجاری‌های اجتماعی رابطه مستقیمی وجود داره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. بار دیگر ما رو در یک صبحانه با خبر دیگر با مروری بر مطبوعات همراه کردید. باتون خداحافظی می‌کنم.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب، فرصت کوتاهی هست همینطور که به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم که تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو که برای ما فرستادید براتون بخونم. شنونده‌ای گفتند که شما از جان مسلمان‌ها چه می‌خواید؟ تا حالا نشنیدم که بر ضد غرب، آمریکا و اسرائیل سخنی بگویید مگر آنها اشتباه نمی‌کنند. باید خیلی کوتاه در حدی که فرصت هست توضیح بدم برای شنونده محترم که ما در ارائه خبرها جانبداری و سلیقه شخصی نداریم و از ایران و جهان مهم‌ترین خبرها رو بدون ارزش‌گذاری شخصی با شما در میون میگذاریم. اما کاوه از سوئد همدردی فراوان با مردم آمریکا رو برای ما ارسال کرده و شنونده دیگری برامون نوشتن: من تمام روز داشتم این آهنگ خانم هایده رو میخوندم. اشارهشون به ترانه است از هایده که در بخش دوم صبحانه با خبر پخش کردیم براتون و تشکر کردن به خاطر پخش این ترانه خانم شادی از ملبورن. بریم با هم بپیوندیم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
کارد به جیگر رسیدن یا دندون رو جیگر گذاشتن، مسئله این است. شاید هم مسئله این نیست. روزگار خوش، به وقت ایران صبحتون بخیر. امیدوارم نه کارد به جیگر کسی برسه، نه لازم باشه آدم دندون رو جیگر بذاره. زندگی هر روز و هر دمش پر از سرخوشی باشه. توماج تاهبازم با وبلاگ رادیویی پارانویا همراه شما تو دقایق آینده که گپی بزنیم و موسیقی گوش کنیم. از بین ضرب المثلای ایرانی که خیلی هاشون همدیگر رو رد میکنن یا اصلا ضد همدیگن، البته خب کارکرد ضرب المثل هم لابد اینه که واسه همه چی وجود داشته باشه، لابد. بله، از بین این ضرب المثلا بعضی هاشون هم کلمات مشترکی دارن ولی معنی مختلفی میدن. این دوتا رو من بر حسب اتفاق دیروز پیدا کردم. یکی میگه دندون رو جیگر بذار، اون یکی میگه دیگه کارد به جیگرم رسیده. لابد وقتی کارد به جیگر کسی میرسه میگن حالا یه خورده دیگه دندون رو جیگر بذار. خلاصه موضوع جیگره. گفتم ببینم دیگه با دندون و کارد و جیگر ضرب المثلی پیدا میشه. رفتم اینترنت گردی، ولی راستش اولین صفحه‌ای که پیدا شد به جای ضرب المثل خبر از افزایش قیمت لوازم آشپزخانه، افزایش قیمت دل و جیگر مرغ و گوسفند و گوساله و افزایش قیمت مواد دندون پزشکی میداد. این سومی که خبرش مال همین روزاست، به گفته یه عضو انجمن دندان پزشکان ایران به خبرگزاری مهر، بین 200-300% افزایش پیدا کرده. پس با این حساب قیمت تیمار کردن دندونای کوچیک و بیچاره رو همیشه حد زد. بله، کارد و جیگر و دندون رو این روزا دوباره یه چیزی به هم وصل کرده، منتها این بار خبری از ضرب المثلای متناقض نیست. این بار همشون رو تورم و گرونیه که به هم وصل کرده. از گروه کیوسک است که می‌فرمایند آقا نگهدار همینجا پیاده میشه.
پشت خط قرمز زیر خط فرق سر یه دوراهی گیر کردم، یه ور جنگ و قحطی یه ور بدبختی، نمیتونم برم برگردم. دهان فداکار در به در و بیکار، نگفتی علم بهتر بود یا ثروت؟ علمنده ی پوله، پول تو دست زوره، دنیا و پول و زور میگرده. آنی گرم از دستور، سخنران خوشور، ناجی وضع اقتصادی، ما مشکلات ما اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی، فساد توی ده، فحشا توی شهر، فساد مالی و اداری.
خب با این ترانه به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم از رادیو فردا. چهارشنبه دهم آبان ماه زیبایی رو پیش رو داشته باشید. سپاسگزارم از همراهی شما. روزتون روشن. من فهیمه خضری‌دری هستم. تا فردا هفت صبح با شما خداحافظی میکنم.